الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله مسأله 37 لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من الحاكم المقصر في الاجتهاد وإن علم كونه مطابقا للقواعد من باب الاتفاق وكذا الصادر من غير الأهل مع اتفاق كونه مطابقا للقواعد. در این مسئله متعرض این فرع ایشون می شود، اون این که اگر هراینه حکم صادره از حاکم سابق حکمی باشد که اون حاکم تقصیر کرده است در مقدمات اجتهاد و از اون نوعی که گفته شد حجت نیست، یا یکی از همون دو صورت، صورت تقصیر بود که مرحوم سید هم فرمودن حجت نیست، یا اینکه اصلا اهل نباشد، عادل نبوده این حاکم یا مجتهد نبوده، سایر شرایط اهلیت و نفوذ و صحت قضاوت، حجیت قضاوت درش نبوده. در این دو صورت اگر هراینه قاض این حاکم دوم، آیا میتواند امضا کند اون حکم را؟ در جایی که اون حکم خلاف قواعد باشد یا شک در این جهت داشته باشد، یقینا روشنه. در این فرض ایشون این فرض رو میکند، اون فرض این که اتفاقا این حکم طبق قواعد هم باشد، یعنی حکمی را که کرده است این قاضی مقصر، اتفاقا این تقصیرش، عدم فحصش که میبایستی فحص میکرده و نکرده، ما میدانیم اگرم فحص میکرد از دلیلی غیر از همین دلیل که در دست دارد، دلیل دیگری در کار نیست و نبود، یا اون غیر عادل، غیر اهل، بالاخره آنچه که حکم کرده است مطابق قواعد بوده است. آیا در چنین جایی میتواند امضا کند؟ چون این حکم علی طبق قواعد صادر شده است. شما فرمود لا یجوز. اون حکم امضایی که گذشت در مسئله گذشته 34-36، ایشون میگه اون حکم در اینجا دیگه جایز نیست، چون مبنای نفوذ تنفیذ حکم حاکم که همون حکم امضایی بود، عبارت از این بود که حکم حاکم حکم حجتی باشد، یعنی حکمی باشد که ادله حجیت قضاوت شامل اون حاکم و اون حکم باشد. اینجا بر حسب فرض این شخص یا واجد شرایط نیست، یا اجتهاد واجد شرایط هست، اجتهاد لازم را انجام نداده است، تقصیر کرده است، فحص نکرده است. به عبارت آخر نظرش نظر حجت نیست، چون نظر مجتهد غیر مقصر در مقام فحص حجت است. پس بنابراین این چنین حکمی نبر مترافعین حجت است و نه قاضی دوم میتواند این چنین حکمی را تنفیذ کند و امضا کند، چون مبنای جواز امضا حجیت قضایی بود و حجیت قضایی در اینجا نیست. چرا؟ خود این قاضی میتواند بررسی ماهوی کند در اون مرافعه، حالا این قواعد اینه، ولی خودش بیینه رو بخواد، بیینه اقامه کند، یا یمین قسم بخورد، قسم بگیرد از منکر اگر مدعی بیینه ندارد، او بحث دیگری است که حکم میشه حکم قضایی نه حکم امضایی. پس حکم امضایی به هیچ وجه در اینجا هم جایز نیست، با اینکه از نظر قواعد ما میدونیم این مجتهد گرچه کوتاهی کرده است، ولی آنچه که مستندش هست همون مستند است، یا گرچه عادل نیست ولی آنچه که استناد کرده است، ما هم اگر بودیم به همون استناد میکردیم، و این مقدار کافی نیست برای حجیت، چون این قاضی دوم، حاکم دوم که بررسی ماهوی نکرده است، خودش بیینه و یمینی را نداشته است. حکم اون قاضی اول هم موضوع ادله نفوذ نیست، موضوع ادله مشمول ادله حجیت نیست، پس نمیتواند امضا کند. مسئله روشن است. مسئله 38، اذا استفرغ الحاکم وسعه في الاجتهاد ولم يكن مقصرا، حاکم اول هیچ تقصیری نداشته است، فحص کرده است، استفراغ وسع کرده است، ولی خب بیش از این نرسیده است. ولم يكن مقصرا في الفحص عن الدليل وكان هناك خبر معتبر بلا معارض او دليل ظني اخر وكان بحيث لو عثر حين حاكم اول حين الحكم عليه لحكم على طبقه لكنه لم يعثر عليه فحكم بخلافه بقواعد حكم كرده است، چون دليل معارضي خبر معتبر مقيد اون قواعدی رو ندی پیدا نکرده است و این خبر بوده است. فحص هم کرده است ولی بالاخره یه جوری بوده که فحص کامل هم کرده است ولی باز نرسیده است به این خبر، به ای سبب قصوراً قهراً تقصیر نکرده است. به عبارتون اخراف، اون همون صورتی است که قبلاً صحبت شد و گفتیم که مرحوم میرزا حبیب الله رشتی قائل شده است در اونجا هم به عدم نفوذ. ما هم این را تقریب کردیم، استظهار کردیم، ایشون ناظر به اون صورت هست، میخواد بفرماید که اون صورت هم مشمول ادله حجیت هست. یعنی در حقیقت این مسئله 38 رد فرمایش مرحوم اون صورت سومیست که مرحوم امیرزا حبیب الله رشتی هم ملحق کرده بود. لکنه فحکم بخلافه فالظاهر نفوذ حکمه مع عدم العلم بکونه خلاف الواقع و این کان مخالفن لذلك الخبر او الدلیل الظنی. اگر علم به این که حکم او خلاف واقع است نباشد، از اینجا معلوم میشود ایشون فرض علم به خلاف واقع را هم دیگه اون قیدی را که در مسئله 36 گفته بود در صدر مسئله، اون قید لازم نیست و در اینجا برگشته از اون قید، در اونجا شرط کرده است که خلاف واقع جوری باشد که اون حکم واقعی ضروری باشد، اجماع محققی خبر متواتری درش باشد، اما خلاف واقع اجتهادی به این معنا که اون قطع به واقع قطع حدسی و شخصی باشد، اونو اونجا قبول نکرد ولی اینجا باز اینو قید میکنند. فرمود فالظاهر مثل ذیل، عبارت اونجا، اونجا هم یک ذیلی داشت که عرض کردیم ذیلش خلاف صدره. فالظاهر نفوذ حکمه مع عدم العلم بكونه خلاف الواقع، اگر علم به این که حکم او خلاف حکم واقعی است قطع به خلاف واقع بودنش نباشد که نیست، چون خبر معتبر که قطع نمیارد، اینجا اون علم اون حکم نافذ است، گرچه حکم اون مخالف و این کان مخالفا لذلك الخبر او الدلیل الظنی. این همون صورتی است که اونجا ما مطرح کردیم، نقل از میرزا عرض کردیم و گفتیم که شاید حرف مرحوم میرزا قابل قبول باشد در موردی که این خبر اگر به این شخص میرسید، یعنی این خبر خبر روشنی باشد حجیتش، حالا در این قسمش تفسیری هم ما اونجا دادیم، جوری باشد که این خبر خبری باشد که همه این خبر را بهش عمل میکنن و خود این شخص هم اگر مطلع میشد فوری عمل میکرد، ولی لقصورن لم یطلع علیه. اینجا گفته شد شاید اطلاق اون روایت عرف حلالنا و حرامنا دیگه این چنین موردی را شامل نشود. و این کان مخالفا لذلك الخبر او الدلیل الظنی فلا یجوز له ولا لغیره نقضه لأن ما ادى اليه اجتهاده مع فرض عدم تقصيره حجة شرعية وحكمه حكم الله تعالى. این حتی خودش هم اینجا میفرماید نمیتونه نقض کنه. این خیلی عجیبه. خود اونم که بعد ملتفت شد که بابا یه خبر اینچنینی هست، خود او هم دیگه نمیتونه حکم سابقش رو نقض کنه، چون اون وقتی که این حکم را صادر کرده است همون اصل حجت بوده است برای او، چون دلیل را پیدا نکرده است، دلیل حاکم بر اصل را فحصم به حسب فرض کرده است، قصوراً نرسیده است نه تقصیراً. حالا که رسیده است باز نه خودش نه دیگری نمیتواند نقض کند ما ادعا الیه اجتهاد را. این شاید قید خلاف واقع را برای خاطر خودش آورده، چون در فرض خلاف واقع بودن شاید خودش بتونه نقض کنه. بالاخره فلا یجوز له ولا لغیره نقضه لان ما ادعا الیه اجتهاده مع فرض عدم تقصیره حجت شرعیه و حکمه حکم الله تعالی. این مسئله مفصل در همون شقوق گذشت. مسئله 39، لو تبین خطأ الحاکم فی حکمه انتقض. لو تبین خطأ الحاکم فی حکمه انتقض. این عبارت این همون عبارتی است که در مرحوم سید در این همون تعبیری است که در جلد اول عروه در همون بحث اجتهاد و تقلید اونجا هم لا یجوز نقض حکم الحاکم، لا یجوز نقضه نقضه لحاکم ولو لحاکم لمجتهد آخر الا اذا تبین خطأه. اونجا هم همین تبین خطأ را داره، اینجا هم همین تعبیر را که لو تبین خطأ الحاکم فی حکمه انتقضه. از اون مسائل گذشته معلوم می شود مقصودشون از تبین خطأ اینکه خلاف واقع باشد، نه اینکه تبین خطأه در مستند که در همین مسئله 38 گفت نه لا ينتقل. اگر مستندش اشتباه باشه به این معنا که به اصلی عمومی حکم کرده است در مورد روایت معتبری بوده که مقید اون عموم یا حاکم بر اون اصل باشه ولی ای به اون نرسیده است بعد متبین شود، اونجا فرمود لا ينتقل لا یجوز له ولا لغیره نقضه. پس این تبین اذا تبین خطأ الحاکم لابد مقصود این است که خلاف واقع باشد، متبین گردد که حاکم در اینجا حکمی داده که این حکم حکم واقعی نیست، یعنی قطع به مخالفت با واقع باشد، چه در مرافعه در موضوع از نظر موضوع قطع پیدا شود که این حکم مخالف واقع است، چه از نظر حکم. لو تبین خطأ الحاکم فی حکمه انتقضه، این حکم منتقض می شود. اون وقت اگه این باشد که ایشون با فرض قطع، با فرض قطع به خلاف واقع بودن که این مقصود است از تبین به همین قرینه ای که عرض کردیم، حالا چه در شبهه حکمیه تبین قطع به خلاف واقع بودن باشد یا در شبهه موضوعیه در موضوع قطع به تبین خطأ به خلاف واقع بودن و تبین خطأ حاصل شود، انتقضه، حکم منتقض می شود و از حجیت ساقط می شود. که ما در اینجا قبلا در همون سور عرض کردیم که این علا اطلاقهی درست نیست. مبنای فرمایشیشون اینه که حکم حاکم حجیتش نفوذش از باب حجیت است، چون نفوذش از باب حجیت است با ورز قطع به خلاف دیگر حجیت معقول نیست، چون هر حجیتی و هر حجتی در فرض شک و احتمال مطابقت واقع حجت است، اما با قطع به خلاف واقع بودن اون حجت یعنی قطع به کذب بودن و عدم مطابقت با واقع جعل حجیت معقول نیست، چون حکم حاکم از این باب است. پس در فرض قطع به خطا چه در شبهه حکمی چه در شبهه موضوعی دیگر ادله حجیت عقلا ممتنع است، ممکن نیست اینجا رو بگیره. این استدلال که ظاهرا استدلال ایشون مبنای ایشون این استدلال باشه، این استدلال رو ما در گذشته مفصل بحث کردیم، گفتیم این مبنی است بر این که ما در اینجا یه نوع حکم داشته باشیم، یعنی حکم حاکم را یک حکم بدانیم و اون حجیت، در صورتی که حکم حاکم منحل به دو حکم است یا دو اثر دارد. یک اثر گفتیم اثر واقعی است که مترتب می شود و اون فصل خصومت و سقوط دعوا و سقوط حق مطالبه و اقامه دعوا بار دوم، این یک حکم واقعی بود و اینجا حکم حاکم طریق نیست، حجت نیست تا اینکه گفته شود با جعل با علم به خطا دیگه در این چین فرضی معقول نیست حجیه. پس نفوذ حکم حاکم به لحاظ این اثر، علم به خلاف واقع بودن، تبیین خطا رافعش مانع عقلی نیست، از او قابل قبول است. اینجا هم شارع بگوید دیگه این دعوا و مرافعه فیصله یافته است، حتی بشه کسی که میداند خطا، بلکه معمولا هم مترافعین در موضوعات مدعی محکوم علیه خیلی جاها علم دارد که این مال خودش است و این حکم خلاف واقع است، یا مال اون نیست یا مال خودش نیست. بالاخره علم به خطا خیلی جاها هست در مخالفت واقع. اگر بنا شود اون سقوط دعوا و فیصله نزاع را بگیم در اینجا منتقض می شود، خب هر جا این حالت حاصل شود برای احد المترافعین، اونا میتونن، اون کسی که عالم به خطاست میگه دیگه این حکم حجت نیست، میره پیش قاضی دیگری. اون قاضی هم اگر علم به خطا پیدا کرد یا شخص ثالثی، باز میگوید این حکم فیصله نه، این مرافعه فیصله نیافته است، دعوا ادامه پیدا میکنه. پس اون حکم اول چون حکم واقعی است مقید به این قید نیست. یه حکم دیگری هست، اون ترتیب آثار عرض کردیم. این حکم دوم نفوذ حکم حاکم برای ترتیب آثار محکومون به، البته
اون حکم اول موارد استثنایی داشت،
و بعد موارد استثنا غیر از اون موارد، این از مواردش نبود، این از مواردش نبود. موارد استثنا تقصیر و قصور و حرف و تقصیر و یا مخالفت، اون صورت سوری که غیر از این صور بود، صورت بود. و پس این که ایشون که انه مسلم گرفته است اینجا تبیین خطا را و قطع به خلاف واقع را، چه در حکم چه در موضوع موجب نقض میشه، این نسبت به حکم اول که درست نیست، نسبت به حکم دوم و غیر از اون سواری که عرض کردم، اون حکم بدیهی باشه ضروری باشه، اونجاها مشمول عدله که اون معمولا در شبهات حکمی است، یا تقصیر در مقدمات کرده در اجتهاد کرده باشه. اما حکم دوم که عبارت بود از ترتیب آثار، این حکم را گفتیم بله، حکم حاکم برای هر کسی که بخواد ترتیب آثار دهد، این را بخرد حالا از این محکوم الله، یا اگر مهمانش کرد اون مال در بر اون مال از اون مال استفاده کنه، این آثار را قاطع به خلاف نمیتواند بار کند. چرا؟ چون حکم حاکم به لحاظ ترتیب آثار، بلکه خود محکوم الله هم نمیتواند بار کند اگر قطع به خلاف داشته باشه، چون این حکم حاکم در این نوع دوم از آثار از اثر، این حکم ظاهری است و حکم ظاهری همچنان که فرمودن با علم به خلاف قطع به خلاف عقلا محال است جعلش. پس اینو باز تفصیل داد، ولی این عرض کردیم آقایون دو حکم رو یه حکم حساب کردن و نتیجه تابع اخص مقدمتین فرض کردن، چون هر دو حکم رو یه حکم ظاهری فرض کردن، حکم ظاهری هم حجیتش مقید است لبن به عدم علم به خلاف و عدم تبیین خطای به معنای قطع به خلاف واقع بوده، ولذا تصور نکردن دیگه در فرض علم به خطا باقی بودن اون حکم را و عدم انتقاضش، گفتن انتقضه. لو تبین خطا الحاکم فی حکمه انتقضه و حین اذه. پس این رو باید قید کرد، لم ینتقض الا در صورتهای دیگه که گفتیم ینتقض، ولی ترتیب آثار را نمیتواند بار کند کسی که عالم به خطا است. ولی حکم لم ینتقض، یعنی دعوا ساقط شده، فیصله مرافعه منتهی شده است. و حین اذن، حالا در اونجایی که انتقضه، ولی مقصود اینه اونجایی که انتقضه، فا این کان قبل العمل بهی فلا اشکاله. حالا بیم سر چه حکمی رو بخوادشون بار کنه، بخواد آثار انتقاض را بار کند. اونجایی که حکم منتقض می شود، اونجا آیا چه کار باید کرد؟ حکم حاکم از حجیت ساقط شده باشد چه کار باید کرد؟ فرماید این کان قبل العمل، کان قبل العمل به، هنوز عمل تنفیذ نشده است، خب لا اشکال حکم از حجیت ساقط شد، اون حکم کلا حکم است، بایستی قضاوت دیگری انجام بگیره. فلا اشکاله، چیزی هم هنوز کسی نه مالی را برده است نه چیزی را خورده است، از نو محکمه برقرار میشه و حاکم دوم قضاوت میکنه تو طبق قضاوت دوم و حکم دوم اجرا میشه. فلا اشکاله. و این کان بعده، اگر عمل شده به اون حکم، اون حکم تنفیذ شده، مال گرفته شده، داده شده به این مثلا محکوم الله، و این کان بعده، یا مثلا اگر در قصاص و امثال اونها بوده، قتل کردن دست ایرا برای او، یا قتل کشتن مثلا، ولی اگر ثابت شده باشه، حکم کرده باشه به قصاص، فا اما ان یکون فی قتل او قتل مثل باب قصاص، و اما ان یکون فی مال، یا در قتل و قطع قصاصا یا حدن امثال اینهاست این حکم که تبین خطاه و در نتیجه نقع انتقضه، یا در قتل و قطع است که اینجا جای دیه است یا قصاص است، چون کسی را بدون حق مثلا کشتن یا دستش قطع کردن، یا در اموال است، در حقیقت میخواد بفرماید یا در نفوس و امثال نفوس است یا در اموال است. ففل اول جایی که در قتل و قطع باشد، ان لم یکن مقصرن ولا جائرن فی حکم، این حاکمی که خطا حکم کرد نه مقصر است و نه جائر، نه تقصیر کرده، از این صورت تقصیر نیست، ظلم هم نکرده فی حکم، فلا قصاص علیه قطعا و تکون الدیه من بیت المال، اگر هر آینه این خطایی کرده است که بالاخره حالا این خطا موجب شده است که این حکمش منتقض شود و از حجیت بیفتد، ولی چون حین الحکم نه تقصیری بوده نه ظلمی کرده است نه برخلاف موازین حکم کرده است، لا قصاص علی قطعا و تکون الدیه من بیت المال، قصاص که درش نیست، یعنی این حاکم اینجا به اصطلاح قاتل یا قاطع عمد نیست یقینا، حتی اگر خودش هم مباشرت کرده باشد تا چه برسد که خودش مباشرت نکرده است، فقط اینجا دیه بر بیت المال است، این کسی که کشته شده از خطاً دیته من بیت المال، لخبر الاسبق ابن نباته ما اخطأت القضات فی دمن او قطع فعلا بیت مال المسلمین، غیر از این خب لم یکن مقصر، اونو بعد میگه قبل از آخوند که نمیشه من بررفت، این داره میگه ادا لم یکن مقصرن ولا جائرن، فرض تقصیر رو در ذیل مسئله بیان میکنه، اما ان کان حکم الحاکم عن جور او تقصیر فی الاجتهاد، مقداری صبر کنید تا برسیم دیگه اونجا، اذا لم يكن مقصرا ولا جائرا في حكمه فلا قصاص عليه قطعا وتكون الديه من بيت المال لخبر الاسبق ابن نباته، غیر از اینم یکی دو تا روایت دیگه هم هست در کتاب القصاص، حالا ممکنه بیاریم اون رو میتونید مراجعه کنید، ما اخطأت القضاة في دم او قطع فعلى بيت مال المسلمين، اینجا یک خطای عن قصوره نه عن تقصیر، خطای عن عذر در حقیقت مشمول ما اخطأت القضات میشه، فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین، دیش را بازی از اینجا پردازه، نعم لو کان المحکوم له عالما بفساد دعواه و مع ذلك اقدم علیها، این فر را ایشون اضافه میکنه در این بایی که یک مسئله است ولی شقوق زیادی را ایشون در این مسئله بیان میکنه، مثل سائر مسائل مرحوم سید که خیلی تشقیق و تفریع دارد، می‌فرماید چرا اگر محکوم له علم به فساد دعوای خودش داشته است، حاکم خطا نکرده رو موازین، یعنی تقصیر نکرده، ولی محکوم له عالم بوده به این که حق با او بوده که دست شکندن قطع کردن قصاصن یا مثلا کشتنش، لو کان المحکوم له عالما بفساد دعواه و مع ذلك اقدم علیها کان علیه القصاص، فرموده است اگر محکوم له عالم به این بود و باز اقدام کرده با علم به فساد دعوای خودش و بطلان دعوای خودش اقدام کرده است بر این، کان علیه القصاص. این عبارت ایشون اینجا مطلق است، از اینکه خودش مباشر باشد، خود محکوم الله مباشر باشد به مثلا قطع ید اون کسی که بعد تبین این که این نبوده قاتل، این نبوده جانی نبوده، این کسی دیگری جانی بوده، یا دیگری اون کسی که مثلا جلادی که در محکمه از مجری که در اونجا هست، مجری احکام، او قطع کرده، ولی بالاخره به سبب، چون به سبب دعوای این شده است و این اقامه دعوا کرده است بر او، با اینکه میدونسته است که اینجا این جانی نیست، باز این کار کرده است، اینجا میشه سبب اقوا از مباشر، چون او مباشر، گرچه او مباشر بوده ولی او معذور بوده، او بالاخره مجری احکام حاکمه و وظیفش اجرا بوده، علم به خلاف هم که نداشته ای بوده، پس ای سبب اقواس، اینجا باز هم بر این قصاص است. نعم لو کان المحکوم له عالما بفساد دعوا و مع ذلك اقدم علیها کان علیه القصاص. نه، دعوا را این اقامه کرده محکوم الله، محکوم الله که محکوم الله، چرا خود اقامه دعواش که میدونه که این نیست، شده دعوی بر این کرده است، گفته این کار کرده محکوم الله دیگه، این آمده گفته این دست من، این پدر من را کشته است، پس بکشیدش، با اینکه میدونسته که این نکشته، کسی دیگر کشته. اجراش که خودش شاید نکنه عملا، شاید جلاد به درخواست کنه، خیلی این درخواست کرده، ولی مجری این نیست، اون آقای چیز مجری است، کسی که یعنی مباشر این نیست، بالاخره همون شد دیگه، باعث و سبب، اینا که تعبیرات اخرست، چرا وقت درس میگیرید؟ پس بالاخره بایستی بگیم الباعث و السبب و اقوى من المباشر، ولی مباشر کسی که کشته یا قطع کرده این نیست. خیلی پس بنابراین ایشون میفرماید در هر دو صورت مطلقا، یعنی اگر عالم به فساد بود محکوم الله علیه کان علیه القصاص. حالا این یه بحثی دارد که بعد باز برمیگردیم به این عبارت ماتن رو ما باید شرح بدیم، چون عرض کردم تفریعات زیادی رو ایشون اینجا، شقوق زیادی رو متعرض. پس این بر حاکم قصاصی نیست و قطعاً بر محکوم له که در حقیقت مدعی بوده و اقدام کرده، دعوا کرده و طلب قصاص کرده، او اگر عالم به فساد باشد بر علیه او قصاص هست، و اگر نباشد نه، اون بر اونم چیزی نیست، فقط دیش رو از بیت المال میدهد. و فی ثانی، جایی که ان یکون فی مالن، باز با همین فرض که تقصیری انجام نشده است، و فی ثانی در مال، اذا کان المال موجودن، اگر مال دعوا مالی باشد نه جانی، اگر اون مالی که گرفتند و تنفیذ کردن، عمل کردن به حکم حاکم، گرفتن از این دادن بود، اگر اینش موجود خو استرد، اذا کان المال موجودن استرد، برگشت داده میشه به اون مالکش. و این کان تالفن، اگر تلف شده باشه، اینجا آیه زمان هست بر حاکم، باز تشریح میکنه، میفرماید فان کان تالفا فان کان قد اخذه المحکوم له ضمن عوضه وان لم يكن اخذه لعدم كونه مما يرجع اليه. میفرماید اگر محکوم گرفتن دادن به محکوم له، به محکوم له هم مثلا خورده این مال رو، بعد تبین این که نه، این مال این نبوده، مال اونه، جایی که اخذ کرده باشد و تلف کرده باشد ضامن است، علی کل حال ضامن است، چون بالاخره انکشفه که این مال مال خودش نبوده، گرچه به حکم حاکم بوده، ولی حکم حاکم که لا یغیر الواقع، حکم واقعی علی الید ما اخذت، قاعده زمان در اینجا هست، چون مالک دیگری بوده، مالک هم راضی نبوده، حکم حاکم هم واقع را مبدل نمی کند. فا این کان قد اخذه المحکوم له ضمن عوضه، اینجا هم کسی نگوید خوخ، بالاخره چون به حکم حاکم به او دادن، مثل جایی میشه که کسی مال خودش را به خیال اینکه مال دیگری است بده به دیگری و اولم بخوره، اینجا میگن زمان نیست. در جایی که کسی مال خودش رو به خیال این که فرزن ما یه کتابی داشتیم خیال میکرد این مال شماست، ما دادیم به شما و شما تصرف کردید تلف شد، یا یه نانی پنیری، بعد انکشفه که این مال مال شما نیست، گرچه من به عنوان مال شما به شما دادم، به عنوان مال خودم اگه بود راضی نبودم. اونجا میگن مالک اهدر ماله، به خود پرداخته به دیگری، گرچه به عنوان این که مال دی خود او دیگری است، نه مال خودش داره میده، ولی همین دادن اهدار ماله. اهدر مال نفسهی به نفسه، خودش اتلاف کرده مال خودش را، دیگه اون دیگری که خورده ضامن نیست. اینجا دیگه علالیت شامل نیست، اما اینجا از اون قبیل نیست. اینجا بالاخره مالک، مالک واقعی به عنوان مال دیگری نداده است، بلکه مدعی بوده که اصلا مال خودشه. حاکم این چین حکمی رو کرده اشتباهاً. پس بنابراین در اینجا حاکم هم که مالک نبوده. فان کان عقد اخذه المحکوم له ضمن عوضه، ضامن عوضش میشه، قاعده ید جاری است، حکم تغییر واقع را نمیده. و این لم یکن اخذه، اگر نگرفته باشد، مال دیگری بوده ولی این محکوم الله ایشونه، مثل وکیل یا ولی، بالاخره این نگرفته مال را، گرچه این طرف دعوا بوده و ادعا کرده این بر علیه اون یا او بر علیهش ادعا کرده، ادعا کرده تونسته ثابت کنه که این مال مال مولا علیهشه، مال موکلشه، ولی خودش یدش بر اون مال قرار نگرفته. و این لم یکن اخذه لعدم کونه مما یرجع الیه، برگشته به موکلشه، برگشته به مولا علیه. فان کان عالما بفساد دعواه فکذلک لکونه سبب فی اتلافی علی المحکوم. اگر با علم و عمد این کار کرده، باز با ضامنه، نه از باب علالیت، چون اینجا یدی در کار نیست، این یدش نگذاشته است بر این مال، از باب این که تلف اتلاف مستند به ایست، گرچه اون مولا علیه خورده است، به جای دیگه مثلا تلف شده در دست مولا علیه، مخصوصا اگه صغیر باشه تلف شده است، ولی چون به سبب دعوی این آقا و مرافعه این آقا و عالم به عالم هم بوده که این مال اون مال این نیست، به سبب دعوا و مرافعه این مال از او گرفته شد و به این شخص سوم داده شد، مولا علیه داده شد. فان کان آقای محکوم الله عالما به فساد دعوا فکذلک یضمن، نه از باب قاعده یاد، از باب اتلاف، چون اینجا باز سبب اقواس از مباشر، لکونه سبب فی اتلافه علی المحکوم علیه. و این لم یکن عالما بذلک، اگر نه علم نداشت به فساد، خیال میکرد که مال خودشه، یعنی مال مولا علیه، ولی زم مرافعه کرد، ولی بعد این کشفه که نه اشتباه کرده. فعن جماعتون انه علی بیت المال، اینجا دیگه از این امتونند بگیرن، چون این که سبب اتلاف نبوده، اینم خیال میکرده مال مولا علیهشه، یدش هم که نبوده، تا مثل شق اول گفته بشه علل ید اینجا هست، قرآن این ضامن نیست. فعن جماعتون انه علی بیت المال، لیکن اینجا بعضی ها گفتن برای اینکه باز بیت المال میبایستی ضامن بشه، حالا اون مال که تلف شده بر اساس حکم حاکم هم بوده، مثلا اینجا چیزیست که به سبب محکمه از مالکش تلف شد، و ما ادله مثلا اینکه در باب دیه و امثال اینها بر بیت المال اینجا را هم بگیره، حالا بالفحوا به دلالت التزامی یا به بعضی از روایاتی که حالا ایشون تمسک میکنه. فعن جماعت انه علی بیت المال لکنه لا یخلو عن اشکال، فعن جماعت انه علی بیت المال، درست اشکال وارده، بالاخره چون فکر مطلبم بله همینجوره. فعن جماعت انه علی بیت المال لکنه لا یخلو عن اشکال لاختصاص الخبر بالدم والقطع وحین اذن فلا ضمانه. ایشون میفرماید این فیه اشکالون، لا یخلو عن اشکال، لاختصاص خبری که مدرک اون زمان بیت المال بود، دیاس ما اخطأت القضاة في دم او قطع فعلى بيت مال المسلمين دیته، و تعدی از اونجا مثلا به باب اموال مشکلون. لا یخلو عن اشکال اختصاص الخبر به دم و القطع، یعنی به باب دیاس و احتمال فرق بین باب دیات و باب درست دیام باب زمانه، ولی زمانی است که نفسی عضوی از نفس تلف شده نه مال خارجی، احتمال فرق رو میدیم، قیاسم درست نیست. و حین اذن فلا ضمان على المحكوم له لعدم ثبوت يده عليه، محكوم له هم که جای دست على اليد شاملش نمیشود، ولا على الحاكم لكونه ماذونا شرعا، چون حاکم هم عالم تقصیری نکرده، فرض اینه که خط قصور بوده، خطا اتفاقی بوده. اذ المفروض عدم جوره و عدم تقصیره، برابری نه این زامنه نه او زامنه، هیچی از کیسه مالکش رفته. مثل یه بلای آسمانی بیاد مال یک کسی از دستش بگیره تلف بشه، چه از کیسه خودش رفته اینجوری. و ربما یحتمل ضمانه لصحیح عبدالرحمن بن الحجاج قال کان ابو عبدالله علیه السلام قاعدا فی حلقت ربیعه الرای فجاء اعرابی فسأل ربیعة الرأی فأجابه فلما سکت قال له الاعرابی هو فی عنقک فسکت ربیعة ولم يرد شیئا فأعاد المسأل عليه فأجابه بمثل ذلك فقال الاعرابی هو فی عنقک فسکت عن ربیعة فقال ابو عبدالله هو فی عنقه قال اولم یقل وكل مفت ضامن، مگه گفته نشده است که هر مفتی ضامن است؟ این زیل روایت رو مثلا کسی بهش تمسک کنه، روایت هم صحیحه عبدالرحمنه، کل مفتن ضامن لکنه ضعیفون، فرماد به این روایت نمیشه تمسک. روایت مفادش اینه که حضرت نشسته بوده در یه جایی که اون مفتی اهل سنت، مفتی عامه ربیعه بوده است و کسی آمده ازش سوالی کرده، از مسئله سوال کرده، او جواب داده. وقتی جواب داده فرض کرد گفته این مال مال اینجوریه، این باطل است یا صحیح است، یا از زوجیتی بوده، عمه بوده، زوجه بوده، او گفته هو فی عنقک، این معمولا عوام این حالت رو داره که میگه گردن تو، این بر گردن تو، هو فی عنقک، این هم ساکت شده دو سه بار او هی تکرار کرده هو فی عنقک، بر گردن تو، خلاصه هر چی بشه. امام فرموده است بله هو فی عنقه، ای بر گردن اوست. اولم یقل و کل مفتن ضامن، مگه گفته نشده است که هر مفتی ضامن است؟ خب کسی از این ضامن بخواد این رو بفهمه، ضامن است یعنی هر کسی که فتوایی بدهد، حکم هم بالاخره مستند به فتواست، مجتهدی است که بر اساس نظر و فتوای خودش حکم کرده است، هر مفتی ضامن است. این ضامن شامل باب اموال هم میشه، مالی را اگر فتوا بدد برخلاف واقع ضامن اوست. کسی تمسک به این کل مفتن ضامن، اطلاق ضامن برای باب اموال و باب حکم هم کسی تمسک کند به این، چون حاکم هم مجتهد است و مفتی است، هم مفتی است هم حاکم. لکنه ضعیف و المراد من الضمان، ایشون میفرماید این استدلال ضعیف است، مراد از زمان، اصلا زمان در این خبر زمان اصطلاحی نیست بلکه اثم است، و المراد من الضمان فی الخبر هو الاثم على تقدیر التقصیر او عدم الاهلیه او ضمان العوض اذا کان سببا لاتلافه بفتواه مع کونه مقصرا او غیر اهل. فرماید دو تا جواب میده که مراد از این خبر، اصلا خبر ناظر به زمان اصطلاحی نیست، ناظر به اینه که گناهش گردن اوست، چون فرض نشده که اصلا این سائل از ربیعه مسئله مالی سوال کرده، شاید حکم شرعی عبادی سوال کرده، شاید سوال کرده که تکلیفش چیه، شاید از حج سوال کرده، شاید از زوجیت سوال کرده. هو فی عنقه کم به معنای زمان نیست، یعنی به گردن تو، ما میگیم اینجور جاها اون آقایی که مسئله میگه آقا به گردن تو من این کارو میکنم، یعنی اگه حرام باشه حرمتش بر تو. پس مقصود همون اسم حرمت هست که به او بگوید اگر این امام خود اینو بفرماید که هر مفتی ضامن است، اگر بنابراین تقصیری کرده باشد یا اصلا حق افتاء نداشته باشد، حرمتش گردن اوست. پس این اسم بر گردن اوست، حرمت بر گردن اوست، نه اینکه مالی هست زمان اصطلاحی باب اموال بر گردن اوست. بعد میفرماید او ضمان العوض اذا کان سببا لاتلافه به فتوا، در جایی که فتواش سبب اتلاف بشه و باز هم مقصر باشد در در اون فتوا. و ما ناظر به این چین فرضیست، مورد هم همین قبیله، چون امام میخواد بیان کنه که این ربیعه اهلیت فتوا را اصلا نداشته و آنچرا که از خلافها، خلاف واقعها، محرمها انجام میگیره، همه اینا را هم اسمش برگردن هوز، هم جایی هم که سبب اتلافی مالی بشه، بازم چون به مستند فتوای او بوده، باز او هم اهل نبوده، او ضامن است. اینه مقصود از رو. پس نمیشه از این یه حکم کلی به دست آورد، اون این که حاکمی که نه اهل است از برای فتوا، اهل است از برای قضاوت، منصوب است برای قضاوت، تقصیری هم نکرده است، طبق موازین هم حکم کرده است، اتفاقا این حکم بر خلاف موجب خلاف واقع شده است، اینجا اون بشه او بشه ضامن. این روایت در مقام بیان این مطلب اصلا نیست. حالا اینم میشه خون و کل مفتن زامن، درسته. حالا ما اونجوری چون نقطه رو اونجا گذاشته بود اونجوری خوندیم، اینم درسته. اگر بشه که نقطه رو این طرف بذاریم، قال ام لم یقل، چه بگوید فی عنقه چه نگوید فی عنقه، بازم یعنی چه اینجا چه این سوال کننده بگوید چه نگوید، درست. لکنه ضعیف و المراد من الضمان فی الخبر هو فی الخیار نوشته، مقصود خبره، هو الاثم علی تقدیر التقصیر او عدم الاهلیه او ضمان العوض اذا کان سببا لاتلافه بفتواه مع کونه مقصرا او غیر اهل. و اما انکا، این دو شق اول که فرض در این دو شق اینه که قاضی هیچ تقصیری نکرده است، جورم نکرده است، طبق موازین حکم کرده است، اتفاقا حکمش خلاف واقع شد، در قصاص، در دیه، قصاص و قطع و قتل فرمود بر این که از بیت المال است، در مال در صورتی که محکوم الله بداند، عالم باشد و عامد، ضامن است، یا در دست او قرار گرفته است، بازم ضامن است، جایی که در دست او قرار نگیرد، زمان نه بر بیت المال است، نه بر حاکم، نه بر محکوم الله، ذهب من کیس مالک کسی که از دستش رفته. و در فرض قتل قتل هم جایی که عالم به فساد باشد محکوم الله، اونجا قائل به قصاص شد ایشون. این دو شق در فرض، یعنی قتل و قتل و مال در فرض عدم تقصیر. و اما ان کان حکم الحاکم عن جور او تقصیر فی الاجتهاد او فی مقدمات القضاء، در اجتهادش یا در مقدمات قضاوت که مثلا بیانه بخواد چیزی تقصیری کرده است، درست فحص نکرده، بررسی نکرده است، یا در اجتهادش بررسی نکرده یا در قضاوتش، و کانت دعوا فی قتل او قطع، باز دعوا در اون شق اول بود، یعنی دست کسی رو بریدن، قصاصی کردن، بعد تبین الخطا، خطایی که ناشی از تقصیر و یا در اجتهاد در مقدمات قضاوت بوده، کان الضمان علیه. اینجا میفرماد برای اینکه زمان این چیه که اینجا نفرمود دیگه قصاص، چون در حقیقت این آقا درسته تقصیر کرده، ولی بالاخره این سبب نمیشد که او قاتل شود، چون خودش که مباشرت نکرده، حکم داده، ضامن دیش میشه. کان الضمان علیه الا اذا کان المحکوم له ظالما فی دعواه و کان هو المباشر للقتل او القطع. اگر محکوم له عالم عامد باشد، اون صورتی که اونجا استثناء کرد، و کان هو المباشر للقتل، فحین اذن یکون القصاص علیه، بر کی قصاص است؟ بر این مباشر، لان المباشره اقوى من السبب، در اینجا مباشر اقواس از سبب، درسته اونم خطا که تقصیر کرده است، ولی بالاخره اینجا هم مباشر این است و همین عالم بوده، او عالم نبوده، بالاخره تقصیر کرده در مقدمات اجتهاد خودش، بالاخره علم نداشته که محق نیست و نمیشه کشتهش. در عین حال اجازه بدید، و ان کان المباشر میر غضب، و ان کان المباشر غیره، غیر از این
اجازه بدید و این کان المباشر و غیره و غیر محکوم الله مباشرت کرده به تسبیب منه، یعنی اونو دادن دست محکوم الله گفتن تو برو اینو بچیز کن، حق قصاص داری، ای داده به دیگری که بکشه، به تسبیب من این مباشر. فالمحکوم علیه اولیه، اونی که دستش بریده اگر قصاص عضو باشه، یا ولیش اگر قاتل باشه. مخیرون بین القصاص من او من الحاکم، اینجایی که اینجوری باشه ایشون میفرماید مخیر است بین این که از ای قصاص کنند یا دست بیچاره حاکم را بگیرن قاتل کنند. این فتوا را ایشون در اینجا داده است که حالا اینا همش قابل بحثه. و امکانات دعوا مالن، اگر دعوا در مال باشه، چون همون دو شق رباز در فرض تقصیر میاره، و کان تالفن تلف شده باشه، کان الضمان علی الحاکم، نعم لو کان المحکوم له ظالما فی دعواه تخیر المحکوم علیه بین الرجوع علیه و علی الحاکم. پس در صورت تقصیر، چه در اجتهاد چه در مقدمات قضا، ایشون قاضی را ضامن دید هم در قتل و قطع هم در مال. فقط جایی که محکوم علیه محکوم الله هم عالم بود، اگر او مباشر بود اقوا می شود، اگر او مباشر نبود هر دو مخیر است، ولی به این که هم به این رجوع کند هم به او رجوع کند. این شقوقی را که ایشون در حقیقت چهار شق در این مسئله ذکر کرده و در هر شقی هم باز یه تشقیق بین عالم و عامد بودن یا